اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارایم برنامه ساعت به توجه می رسانیم. قرار است مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده در این هفته لایحه امداد کووید 19 را به تصویب برسانه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می شنوین. اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم می کنه.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که آلمان امروز 26 پناهجوی افغان را به افغانستان برگرداند. رضا باهر، معاون سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت که آلمان از آغاز سال روان میلادی تا اکنون به شمول پناهجویان تازه اخراج شده 121 نفر را به افغانستان برگردانده است. بر اساس معلومات آقای باهر، از میان این پناهجویان تنها 4 تن داوطلبانه به افغانستان برگشته و متبقی از آلمان اخراج شدند. آقای باهر گفت که در جریان سال 2021 بیشترین پناهجویان افغان را آلمان اخراج کرده است. معاون سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان تایید کرد که بر علاوه آلمان، ترکیه نیز 3003 پناهجوی افغان را امسال اخراج کرده است. دبورا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، با هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در قطر دیدار و در مورد روند صلح این کشور صحبت کرد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما در صفحه تویترش نگاشته که خانم لاینز در این دیدارها بر نقش مؤثر ملل متحد برای پایان دادن جنگ در افغانستان تاکید کرده است. خانم لاینز همچنان گفته است که برای رسیدن به یک توافق صلح فراگیر در افغانستان با دو طرف همکاری خواهد کرد. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت افغانستان در امور صلح، نیز با فرستادن پیام به رسانه ها گفته است که در دیداری دیروز خانم لاینز با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در مورد پیشرفت های روند صلح، نقش ملل متحد در این روند، تقویت اجماع داخلی، منطقه‌ای و جهانی و دیپلماسی فعال در این رابطه بحث شد. این در حالی است که استیفن دوچارک، سخنگوی ملل متحد، دیروز گفت که در صورت تقاضا این سازمان آماده است در روند صلح افغانستان همکاری کند. او گفت که هرگونه نقش احتمالی ملل متحد باید مورد قبول طرف‌های درگیر جنگ و قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.
پاکستان امروز برنامه تطبیق واکسن ضد بیماری کرونا را برای مردم آمین کشور آغاز کرد. فیصل سلطان، وزیر صحت پاکستان، گفت که در گام نخست افراد مسن، به ویژه کسانی که بالاتر از 80 سال عمر دارند، این واکسن را دریافت می کنند. این در حال است که بسیاری پاکستانی ها هنوز هم در مورد واکسن ضد کرونا ساخت چین شک و تردید دارند. بر بنیاد یک نظرسنجی که هفته گذشته نشر شد، حتی حدود 50% کارمندان صحی پاکستان نیز در مورد موثریت واکسن ضد کرونا ساخت چین ابراز نگرانی کردند و آنان گفتند که دریافت واکسن ساخت شرکت‌های دیگر را نسبت به واکسن چینایی ترجیح می‌دهند. پاکستان تا اکنون بیش از 595 هزار واقعه مثبت کرونا را ثبت کرده و این ویروس جان بیش از 13 هزار نفر را در این کشور گرفته است. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. قرار است جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز جمعه با رهبران هند، ژاپن و استرالیا به گونه مجازی ملاقات کند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، گفت که این ملاقات چهار جانبه اهمیت سیاست حکومت جو بایدن را در قبال متحدین و شرکای ایالات متحده در حوزه اقیانوس هند و آرام نشان می‌دهد. این نخستین بار است که آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا با سطح رهبران این کشورها با هم ملاقات می‌کنند، اقدامی که بخشی از تلاش این چهار کشور برای مقابله با گسترش قدرت نظامی و اقتصادی روزافزون چین تلقی می‌شود. سخنگوی قصر سفید افزود که رهبران آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا در مورد مسائل مختلف جهانی با شمول تهدیدهای ناشی از روی ویروس کرونا، همکاری‌های اقتصادی و مبارزه با تغییر اقلیم بحث خواهند کرد. یک مقام ارشد حکومت جو بایدن بر رویترز گفت که قرار است در این ملاقات مجازی روی افزایش ظرفیت تولید واکسن ضد کرونا در هند نیز بحث شود تا با دیپلماسی واکسن چین مقابله صورت گیرد.
کوریای جنوبی از توافق این کشور مبنی بر 13.9% افزایش در پرداخت مصارف نظامیان آمریکایی مستقر در کوریای جنوبی خبر داد. این نخستین بار در طول دو دهه گذشته است که کره جنوبی بیشترین افزایش را در پرداخت مصارف نظامیان آمریکایی مستقر در این کشور انجام داده است. در حال حاضر حدود 28,500 سرباز آمریکایی در کره جنوبی مستقر می باشد و قرار است این کشور در طول امسال 1 میلیارد دلار را برای مصارف این سربازان بپردازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده کره جنوبی را به استفاده رایگان از قدرت نظامی آمریکا متهم کرده بود و خواستار پرداخت 5 میلیارد دلار در سال از سوی کره جنوبی برای پرداخت مصارف نظامیان آمریکایی شده بود. جیونگ یون بو مذاکره کننده ارشد کره جنوبی گفت که افزایش بودجه پرداخت مصارف نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور زمینه استقرار باثبات نیروها را در کره جنوبی فراهم کرده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از شرکت های تولید سلاح به خاطر فروش آن به گروه های دهشت افغان انتقاد کرد. پاپ که به تازگی به عراق رفته بود امروز در سخنرانی هفتوار خود به زائرین در واتیکان گفت که مردم عراق حق دارند تا در صلح زندگی کنند و وقار و عزتی که سزاوارشان است باید دوباره اعاده شود. پاپ 84 ساله در جریان سفرش به عراق روز یک شنبه از ویرانه های خانه ها و کلیساها در شهر شمالی موصل بازدید کرد که از سال 2014 تا 2017 در تصرف داعش بود. او امروز در سخنرانیش گفت که هنگام بازدید از این ویرانه ها از خود پرسید که این همه سلاح و مهمات را کیها به دهشت افغانان فراهم کرده بود و گروه های دهشت افغان در حال حاضر از کجا سلاح به دست می آورند. رهبر کاتولیک های جهان در گذشته نیز از شرکت های تولید سلاح و قاچاقچیان آن به شدت انتقاد کرده بود و گفته بود که روز آنان به خدا پاسخ خواهند داد. نتایج یک پژوهش تازه نشان می دهد که نوع ویروس کرونا که در بریتانیا کشف شده در مقایسه با انواع دیگران 30 تا 100% کشنده تر می باشد. این نوع ویروس کرونا در اواخر سال 2020 نخست در بریتانیا شناسایی شد و سپس به سایر نقاط جهان سرایت کرد. نتایج این پژوهش که امروز در ژورنال طبی بریتانیا نشر شد نشان می دهد که نوع ویروس کرونا که B.1.1.7 نامگذاری شده 40 تا 70% قابلیت بلند سرایت را دارد. رابرت چلن یکی از پژوهشگران که این پژوهش را تهیه کرده گفت که این نوع ویروس کرونا باید جدی گرفته شود. این نوع ویروس کرونا تا اکنون در 100 کشور دیگر نیز شناسایی شده است. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. زنان خبرنگار در افغانستان میگن که تهدیدات امنیتی تأثیر منفی روی فعالیت اونا گذاشته. ای در حال است که 41 سازمان ملی و بین المللی از شورای امنیت ملل متحد خواستند که برای ختم حملات هدفمند بر خبرنگاران در افغانستان اقدام فوری کنه. جزئیات بیشتر از سمسا مسیرت تقدیم میکنم.
مدینه مروت 9 ماه قبل در حمله بر موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید زخم برداشت. در آن حمله 2 همکار مدینه جان باختند و 10 تنشان مجروح شدند. مدینه در کنار مجروحیت فیزیکی آسیب شدید روانی دید و حتی خانواده‌اش از او خواستند که کار خبرنگاری را ترک کند. خواسته که این روزها بیشتر خبرنگاران زن آن را میشنوند.
گوی روحی خیلی صدمه دیده بودم. حدود 1 هفته من در را صحبت کرده نمیتوانستم و امرای کسی، یعنی بسیار شوکه شده بودم. نه از من خواهش کردن که باید خبرنگاری ترک کنم و با تلاش و کوشش فراوان بازم موفق شدم که ادامهش بودم.
تاکنون برای مدینه روشن نیست که عاملان حمله بر موتر حامل آنان کی بود و آیا مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گرفته اند یا خیر. این بانوی خبرنگار میگوید که بررسی نشدن قضایای قتل و خشونت در برابر خبرنگاران و عدم توجه به مسئولیت روزنامه‌نگاران سبب بدتر شدن شرایط شده است.
در حدود چند ماه اخیر که حمله های هدفمند بر جان خبرنگارا به خصوص بر بانو افزایش یافته، تاثیرات خیلی منفی روی کار خبرنگاری به خصوص بر بانوان گذاشته است. اگر این قسم ادامه پیدا کنه و پیگیری نشه، موضوعات شمیت جان خبرنگارا تامین نشه، واقعا میتونه تاثیرات خیلی منفی و خیلی ناگوار جبران ناپذیر به عرصه خبرنگاری به خصوص به فعالیت رسانه خبرنگارای زن بگذاره.
مرکز حمایت از زنان ژورنالیست میگوید که تهدیدات امنیتی سبب شده تمامی خبرنگاران زن در ولایات کندهار و غزنی ترک وظیفه کنند. بر بنیاد معلومات این مرکز، در کمتر از یک سال گذشته 4 خبرنگار زن مورد حمله قرار گرفته و جان باخته. 13 تن نیز با تهدیدات امنیتی جدی مواجه شده و بیش از 200 خبرنگار زن نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا کارشان را از دست دادند. فریده نگزاد، مسئول مرکز حمایت از زنان ژورنالیست، و حسنا جلیل، معین وزارت امور زنان افغانستان، گفتند
3 یا 4 ماه اخیر 4 خبرنگار یا کارمکن رسانه زن که کشته میشن، این چی پیام میتونه برسانه؟ در پلی از این که ما دیگه خبرنگاران هم از دست دادیم. ما متاسفانه تای سال 1399 هجری شمسی سال پر از چالش خشونت داشتیم. بیش از 100 قضیه خشونت علیه خبرنگار زن تنها ثبت شده.
بحث اولش پالیسی است که ما، یا پلانی است که ما یک جا با سکتور امنیتی دو پای روش کار میکنم به خاطر مسئولیت خبرنگارا یا محافظت خبرنگارا از تهدیدات. بحث دومش موضوع واکسین همکارای رسانه ای ما، مخصوصا زنا، چون زنا آسیب پذیرتر هستن با ویروس کرونا است، و موضوع واکسینشان است. و موضوع سوم بحث حفظ دستاوردهاشان در 4 اطراف پروسی سلح یا در گفتگوهای سلح هست.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان نیز گفته که در 6 ماه اخیر 300 خبرنگار و کارمند رسانه زن به دلیل تهدیدات امنیتی وظایفشان را ترک کرده و یا مجبور به ترک شده اند. در همین حال، مرکز خبرنگاران افغانستان و 40 سازمان مدافع آزادی بیان و رسانه ها در سراسر جهان در نامه سرگشاده به شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش قتل‌های هدفمند خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از این شورا خواسته که با حکومت افغانستان در زمینه ختم معافیت از مجازات عاملان جرایم علیه خبرنگاران همکاری کند و از طرف‌های دخیل جنگ بخواهد که به خشونت علیه خبرنگاران خاتمه دهند. در یک سال گذشته 11 خبرنگار در افغانستان به دلیل کارشان هدف حمله قرار گرفته و کشته شده اند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
از 20 سالگرد تخریب تندیس‌های عظیم بودا در بامیان، طی برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری یاد بود شد. فرهنگیان افغان در این مراسم خواستار مجازات عاملان تخریب بودای بامیان، مجسمه‌های بودای لوگر و موزیم ملی کابل شدند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
نهمین جشنواره شب با بودا که همساله به منظور یاد بوده سال روز تخریب مجسمه های بودای بامیان از سوی فرهنگیان افغان برگزار می شود، این سال نیز با برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در طی 2 روز در مرکز ولایت بامیان راه اندازی شد. 20 سال قبل از امروز، 11 مارچ سال 2001 میلادی، طالبان این 2 مجسمه عظیم بودای جهان را در بامیان ویران کردند. گروهی از فرهنگیان افغان امسال از 20 سالگرد تخریب این مجسمه ها در برنامه شب با بودا خواستار محاکمه عاملان این رویداد شدند. فرهنگیان افغان با نگرانی خواستند که در گفتگوهای صلح با طالبان بحث حفاظت از میراث‌های باستانی افغانستان درج گردد و طالبان تعهد بسپارند که در صورت تفاهم صلح بار دیگر فاجعه فرهنگی خلق نکنند. زهرا حسینی، مسئول برگزاری جشنواره شب با بودا:
متضمن هایی که وجود داره، منظورم جامعه جهانی میای و میگه که ما میخوایم در افغانستان صلح رو بیاریم، اما در آجندای مذاکرات و در توافق نامه، در متن توافق نامه، باید از این که این عمل دیگه تکرار نمیشه یادی بشه و ذکر بشه. به خاطر از این که ذکر نشدن این نشان دهنده از این که ما احساس خطر میکنیم از دست دادن دوباره یاسار و یا اینکه تخریب مجدد همین یاسار به شدت.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز میگوید که آنان دوسیه عاملان تخریب مجسمه های بودای بامیان را ترتیب میکند و به محاکم ملی و بین المللی واگذار میکنند. اسحاق موحدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان:
علارغم این که محاکمه نمیشن، عدالت در موردشان تطبیق نمیشه، در پروسه صلح مدعی هستند که حافظ آثار تاریخی و مرمت فرهنگی هستند. مردم افغانستان نباید به فریب عاملین انهدام ارزش های فرهنگی واقع بگذارند، بها ندهند. گپ مفت است، اینا باید به عدالت کشانیده شوند.
راهپیمایی اعتراضی در مقابل بودا، نمایش سیبودی مجسمه سلسال، برگزاری رقص سما و راه اندازی برنامه های متنوع فرهنگی و هنری چون نمایشگاه نقاشی و آثار باستانی افغانستان بخش های دیگر از این جشنواره بود. شاهدانی که تخریب تندیس های بودا را دیدند و فرهنگیان نگرانند که با رسیدن طالبان به قدرت این بار نیز این گروه بقایای این میراث های فرهنگی جهان را نابود کند. حیات انصافی، فعال فرهنگی و سید مرزا حسین احمدی، یکی از شاهدان تخریب تندیس های بودا در بامیان، میگویند
طالبان شاید به لحاظ سیاسی یک توافقنامه را انجام بدن، اما به لحاظ عقیدتی و به لحاظ ایدئولوژی هنوز تغییر نکردن. همو در واقع تبعیضی که نسبت به در وجود اونها نهفته هست، نسبت با آثار باستانی به یک شکل ایدئولوژیک به این نگاه میکنن و نگرانی وجود داره که دوباره با تسلط اونا بر قدرت این فجایع تکرار بشه.
اون زمان که وسایل پیشرفته نبود، مثلا اسکاوتور نبود، چیزایی نبودن که اینا مثلا بدن از بین ببره. امکان داره که حالی چیزی بکنه که اصلا آثار از این کو نمونه از بود خیش.
پس از 20 سال انهدام این آثار تاریخی، مدیریت عبادات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که رواق سلسال در حال فروپاشی است و تا کنون هیچ نهاد برای مرمت و تحکیمکاری آن عمل نکرده است. مجسمه 55 متری سلسال و 35 متری شهمامه که عظیمترین تندیس های بودای جهان به شمار می روند، 20 سال قبل از امروز توسط طالبان در بامیان تخریب شدند. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد بقایای این دو تندیس به شمول 8 ساحه فرهنگی دیگر را پس از سقوط رژیم طالبان در فهرست میراث‌های جهانی معرض به خطر قرار داد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
برنامه تطبیق واکسین ضد کرونا از کمک کشور هند به گونه نرمال ادامه دارد. مطابق برنامه وزارت صحت، در این مرحله نخست واکسین ضد کرونا بالای کارمندان صحی، خبرنگاران و نیروهای دفاعی و امنیتی تطبیق میشه و امروز معلمای مکاتب کشور هم شامل برنامه تطبیق واکسین شدند. عبدالحی ورشان جزئیات بیشتر را تقدیم میکنه.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز چهارشنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که گردش ویروس کرونا در کشور سیر نزولی پیدا کرده است. دکتر عثمان طاهری، مشاور وزارت صحت عامه، وضعیت عمومی را این گونه بیان کرد:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1677 مولود مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 23 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 55970 رسانیده. همچنان 35 مورد بهبود یافته خوشبختانه فوتی نداشتیم.
این واقعات مثبت کرونا در 7 ولایت ثبت شدند که ولایت نورستان با ثبت 10 واقع مثبت جدید و ولایت های کابل و ننگرهار با داشتن 4 واقع مثبت تازه در سر فهرست قرار دارد. با افزایش این رقم جدید شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 55917 تن رسیده است که از این میان به تعداد 49444 تن صحت یاب شده دوباره به زندگی عادی برگشتند و به تعداد 2451 نفر هم در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. گفتنی است که 4022 بیمار کرونایی فعال هنوز در کشور موجودند. از جانب دیگر روند تطبیق واکسن کووید 19 در کشور که از تاریخ 23 فوریه بدین سو بر کارمندان رسانه‌ای، سکتور صحت و نیروهای امنیتی در کشور تطبیق می شود، مطابق برنامه ادامه دارد و قرار است در همین مرحله نخست 250 هزار نفر در کشور واکسن کووید 19 را دریافت نمایند. سخن تازه در این مورد این است که معلمین مکاتب کشور نیز شامل مرحله نخست تطبیق واکسن کووید 19 در کشور شدند. خانم نجیبه آریان، سخنگوی وزارت معارف، در مورد چنین معلومات داد:
مزرعه که مسئولیت اصلی برمیگرده به وزارت صحت عامه، اونا در شماری از ولایت روند تطبیق را آغاز کرده و در کنار سایر کارکنان صحی معلمین را هم واکسین میکنن.
طبق اعلامیه وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته 28 تن از کارمندان رسانه ها، 89 نفر معلمین مکاتب و 2011 تن کارمندان سکتور صحت واکسن کووید 19 را دریافت کردند که به صورت مجموعی تا عصر امروز 37736 تن واکسن کووید 19 را در کشور دریافت کردند که پرسنل نیروهای امنیتی شامل این افراد نمی باشد.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و رهبرای ژاپن، هند و استرالیا در اواخر هفته در اولین جلسه گفتگوی امنیتی چهار جانبه به گونه مجازی دیدار خواهد کردند. این چهار کشور جهان که به نام کواد هم یاد میشه احتمالاً در مورد دیپلماسی چین در قبال واکسین و دیگر مسائل منطقه‌ای بحث کنند. پیتی ویداکاسووا را خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش داره که تفصیل او را از رویا زمانی میشنوین.
مبارزه با شیوع همگیر ویروس کرونا محور اصلی نشست مجازی بین جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رهبران ژاپن، هند و استرالیا خواهد بود. این گروه چهار کشور جهان به نام کواد نیز یاد می شوند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید در مورد این نشست مجازی که قرار است در اواخر این هفته برگزار شود چنین می گوید: A range of issues, of course, will be
discussed. We expect. طایفه وسیعی از مسائل مورد بحث قرار خواهد گرفت. باید بگم که ما انتظار داریم تا از تهدید کرونا که مردم جهان با اون روبرو است، گرفته تا همکاری‌های اقتصادی و همچنین بحران اقلیمی، همه مورد بحث قرار گیرد.
این گروهی از چهار کشور به گونه رسمی متحد نظامی نمی باشند، اما اغلب اوقات به عنوان یک نیروی قوی در برابر نفوذ روبرشت چین در منطقه آسیا و حوزه اقیانوس آرام دیده می شوند. نشست روز جمعه اولین نشست رهبران این چهار کشور است که از زمان تأسیس آن در سال 2007 برگزار می شود. شیلا ایسمت عضو ارشد در شورای روابط خارجی مستقر در واشنگتن است.
انتظار همه این است که حکومت جو بایدن چگونه استراتژی خود را در قبال آسیا دنبال خواهد کرد. بنابراین این نشست پر اهمیت است و از همین لحاظ در صدر اولویت‌های اداری تازه ایالات متحده قرار دارد.
انتظار می رود که در این نشست مجازی رهبران این چهار کشور در مورد دیپلماسی تهاجمی چین در قبال واکسن کرونا بحث کنند. این در حالی است که ایالات متحده طرحهایی را برای فراهم نمودن واکسن به خارج از کشور برنامه ریزی نکرده است، اما تعهد کرده است که 4 میلیارد دلار به کووکس که به نام سازمان ملل متحد برای توزیع جهانی واکسن است کمک شود. جستیون موریسن از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در مورد می گوید:
ما میزان واکسین هایی را که برای کووکس جهت توزیع راه می شود و یا به دسترس کشورهای دوست قرار می گیرد تا حال مشخص نکرده ایم، اما ما متعهد به انجام این کمک ها هستیم.
بر اساس گزارش ها هند از دیگر اعضای این گروه می خواهد تا در ظرفیت تولید واکسن کرونا برای مقابله با دیپلماسی تهاجمی چین در قبال واکسن سرمایه گذاری کنند. انتظار می رود که جزئیات بیشتر در مورد تعهد چهار کشور در مورد واکسن کرونا پس از نشست روز جمعه این گروه ارائه شود. شیلا سمت باز هم از شورای روابط خارجی در مورد می گوید:
و این کار در یک چارچوب چند جانب انجام خواهد شد. تنها آمریکایی های آن را انجام نخواهند داد. همان طوری که شما دیدید تعهد به سازمان جهانی صحت صورت گرفت، اما ما یک بار دیگر در پاسخ به این بیماری همگیر یک جا برمیگردیم. بنابراین من فکر میکنم مراحل اضافی اندک در اینجا وجود دارد، اما به نظرم حکومت جو بایدن تا زمانی کمک های بیشتری را فراهم نخواهد کرد که وضعیت کرونا در ایالات متحده را کمی بهتر و تحت کنترل خود قرار ندهد.
انتظار می رود که این گروه از 4 کشور جهان رشد نظامی چین را نیز به بحث گیرند. کشوری که در حال افزایش بودجه دفاعی خود تا 6.8% در سال 2021 است. بودجه دفاعی 2.8 میلیارد دلاری چین 1/4 رقم ایالات متحده است، اما 4 برابر بزرگتر از بودجه دفاعی ژاپن می باشد.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
قرار است مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده در یفته لایحه امداد کووید 19 را به تصویب برساند که نه تنها اقتصاد ایالات متحده را متحول می سازد، بلکه میلیاردها دلار را برای تمویل صحت جهانی به خارج هم می فرستد. برگردان گزارش کاترین جپسن، خبرنگار صدای آمریکا، را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوین.
در حالی که واکسین ویروس کرونا در حال رسیدن به سرتاسر جهان است و نزدیک به 10% در ایالات متحده همین اکنون کاملا واکسین شدند، دموکرات‌ها به سوی تصویب قانون متحول کننده برای نبرد در برابر همگیری به پیش می روند. جیم مک‌گوون، نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان، میگوید
ما در صدد فرستادن لایحه به رئیس جمهور هستیم که به ملت ما کمک میکند تا کووید 19 را در هم بکوبد، واکسین بیشتری را برای تطبیق آماده کند، اطفال بیشتری را راهی مکتب سازد، پول بیشتری را به جیب مردم انداخته و مردمان بیشتری را دوباره به کار بگمارد.
لایحه کمکی 1.9 تریلیون دلاری با متحول ساختن اقتصاد ایالات متحده بزرگترین معاونت ضد فقر در حدود یک سال گذشته است. جمهوری خواهان با انتقاد از آن میگویند که در این لایحه موضوعات خارج از همگیری گنجانیده شده است. تام کول، نماینده جمهوری خواه کانگرس، میگوید
این اغراق نخواهد بود ارگاه گفته شود که بسیاری از مواد این لایحه برای تصویب فهرست پالیسی های دلخواه مترقی آنان استفاده می شود.
اما برخی از تحلیلگران میگویند که بزرگی این بسته کمکی خود تأثیرات عمده را نه تنها برای ایالات متحده بلکه برای اقتصاد جهانی دارد. استیفن موریسن از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی میگوید
لایحه 1.9 تریلیون دلاری در اقتصاد جهانی 1% رشد را به میان خواهد آورد. این یک حالت خارق‌العاده خواهد بود اگر بتوانیم از زیر بار همگیری خود را رها سازیم. ما میتوانیم اقتصاد خود را بازگشایی کنیم و رشد بلند خواهیم داشت.
در لایحه همچنان 11 میلیارد دلار معاونت خارجی نیز شامل است که با آن برنامه کووید در کشورهای روبه انکشاف از ثبات برخوردار خواهد شد و زمینه کار مداوم ایالات متحده را با برنامه واکسین کوواکس فراهم خواهد کرد. دکتر آشیش جا از پانتون براون میگوید
ویروس سرحد نمی شناسد. هرگاه ما همچنان به تهیه کند واکسین در جهان ادامه دهیم، کاملا ممکن است نوع متفاوت ویروس در دیگر جاها به میان آید و بتواند موثریت واکسین موجوده را تهدید کرده و یا اینکه آن را کاملا بیکاره سازد.
این مصوبه قانون به رهبری بایدن که پنجمین آن از زمان آغاز همگیری است، در میان آمریکایان از محبوبیت زیاد برخوردار است و این را نظرسنجی های اخیر نشان می دهد. اما بعد از مخارج زیاد برای امهای همگیری از سوی کانگرس، گنجانیدن کمک های خارجی در آن نبرد آسان نبوده است. استیفن موریسن از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی می گوید
این موضوع پذیرفتن این مسئله است که محو همگیری در داخل سرحدات ایالات متحده و بیرون شدن از بار این همگیری، بازگشایی اجتماع و بازگشایی اقتصاد همه تنها وقتی موفق شده می تواند که این کار به صورت جهانی در همه جا صورت گیرد. اما نباید طوری باشد که ما در یک جزیره دورافتاده قرار داریم.
با مجرد که رئیس جمهور بایدن لایحه تصویب شده از سوی کانگرس را در این هفته به امضا برساند، بسیاری از امریکایان کم درآمد و با عایدات متوسط $1,400 پول را در ظرف چند روز آینده دریافت خواهند کرد.
دوستان عزیز، این بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.